بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری ها میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای عراقی برای سومین روز متوالی ادامه یافت. رئیس جمهوری آمریکا رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را برای گفتگو به واشنگتن دعوت کرده است. رئیس جمهوری فرانسه قصد دارد با نخست وزیر بریتانیا در مورد مسائل افغانستان و همکاری های دو کشور گفتگو کند. ساعت 10 شب. سلام شرمندگان عزیز، من حسام مهدوی از شما دعوت میکنم به چند خبر و گزارش توجه بفرمایید. درگیری میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای امنیتی عراق برای سومین روز متوالی در بصره ادامه یافت. نوری المالکی نخست وزیر عراق تا روز جمعه به شبه نظامیان شیعه و سپاه مهدی مهلت داده است که اسلحه خود را زمین بگذارند، در غیر این صورت با برخورد سختی روبرو خواهند شد. مقتدی صدر، روحانی تندرو و رهبر سپاه مهدی از نخست وزیر عراق خواسته است که نیروهای عراقی را از بصره خارج کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت کرده است برای گفتگو درباره روند صلح خاورمیانه به کاخ سفید برود. گوردن جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت این دعوت برای اوائل ماه می به عمل آمده و بخشی از تلاش های دولت بوش برای پیشبرد صلح و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در پایان سفر دو روزه خود به بریتانیا با نخست وزیر این کشور ملاقات خواهد کرد. قرار است وی در این سفر با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در مورد مسائل گوناگونی از جمله همکاری‌های هسته‌ای و افزایش نیروهای فرانسه در افغانستان صحبت کند. قرار است گفتگوها در استادیوم امارات باشگاه آرسنال در لندن برگزار شود. در این لحظه پریچهر فرزام نگاهی دارد به تحولات اخیر در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی.
در حالی که هنوز حدود 3 هفته به برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت پنسیلوانیا باقی مانده است، مراجعه به آرای عمومی در آن ایالت نشان دهنده آن است که سناتور ایالت نیویورک از رقیب خود سناتور باراک اوباما از ایالت ایلینویز بسیار جلوتر است. اما در نظرسنجی سراسری آنان در یک رویارویی بسیار نزدیک با یکدیگر قرار دارند. در آنچه به خانم کلینتون مربوط می شود، دخترش چلسی کلینتون روز به روز نقشه فعالتری را در ستاد انتخاباتی مادر بر عهده گرفته و تا به حال از حدود 72 کالج و دانشگاه در سراسر آمریکا دیدن کرده است. وی در دیدار خود با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف آمریکا از برنامه‌های مادرش سخن گفته و به پرسش‌های دانشجویان پاسخ داده است. با این همه چلسی کلینتون تا به حال حاضر نشده که با هیچ رسانه‌ای شخصاً به گفتگو بپردازد. در بخش جمهوری خواهان سناتور جان مکین که نامزدیش برای ریاست جمهوری از سوی حزب جمهوری خواه قطعی است، فعالیت انتخاباتی خود را سراسری کرده و به مسائل مورد توجه تمام مردم آمریکا پرداخته است. پیام سناتور مکین به رای دهندگان این است: من جورج دبلیو بوش نیستم. سناتور مکین در آنچه به صلح و امنیت جهانی مربوط است بر همکاری با متحدان آمریکا تاکید دارد و میگوید ایالات متحده باید مانند یک شهروند نمونه در جامعه بین المللی عمل کند. سناتور جان مکین روز چهارشنبه 7 فروردین در سخنرانی خود در شورای امور جهانی در لس آنجلس گفت قدرت ما به معنای آن نیست که می توانیم هر کاری را که می خواهیم و هر زمانی که می خواهیم انجام دهیم. لازم است ما به نظر دیگران نیز توجه کنیم. کارشناسان سیاسی بر این عقیده اند، همانطور که پرزیدنت ترومن دموکراسی های جهان را برای مبارزه با کمونیسم در شروع جنگ سرد به دور هم جمع کرد، سناتور مکین میگوید ایالات متحده آمریکا باید با دموکراسی های جهان برای شکل گیری یک پیمان جهانی همکاری کند. سناتور مکین گفته است این پیمان جهانی برای پیشبرد ارزش های ما و دفاع از منافع مشترک آن خواهد بود.
پریچهر فرزام گزارش میداد. در درگیری روز پنجشنبه نیروهای امنیتی با شبه نظامیان طالبان در افغانستان، یک سرباز دانمارکی کشته و یک تن دیگر زخمی شد. به گفته نیروهای ناتو این دو سرباز در حال گشت‌زنی در منطقه گرشک ولایت هلمند بودند که به آنها حمله شد. دانمارک حدود 550 سرباز در استان هلمند دارد. تا کنون 13 نفر از سربازان این کشور کشته شده اند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز نگرانی نسبت به برخورد دولت چین با ناراضیان تبتی روز پنجشنبه از هوجین تائو رئیس جمهوری چین خواست گفتگوهای جامعی را با نمایندگان دالائی لاما رهبر مذهبی تبتی ها آغاز کند. آقای بوش همچنین از رهبر چین خواست امکان دسترسی روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌ها به نمایندگان ناراضیان تبت را فراهم کند. پیش از این نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز خواستار گفتگو میان رهبران چین و دالائی لاما شده بود. اما سفیر چین در کانادا در اقدامی بی سابقه رسانه‌های خبری بین‌المللی و رهبران کشورهای غربی را به باد انتقاد شدید گرفت و آنها را به عدم درک پیشینه تاریخی تبت متهم کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که دولت فدرال کانادا از دولت مردان پکن خواسته حقوق بشر را رعایت کرده و با دالائی لاما رهبر بودایان تبت مذاکره کنند، سفیر چین در کانادا روز چهارشنبه در اقدامی بی سابقه با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی رسانه‌های خبری بین‌المللی و حامیان دالائی لاما را به باد انتقاد شدید گرفت. لو شومین سفیر پکن در اتاوا در کنفرانس خبری خود در محل سفارت چین گزارش رسانه‌های بین‌المللی از خشونت‌های اخیر در تبت را ارائه اطلاعات نادرست و عدم درک تاریخی منطقه نامید. در شرایطی که واکنش‌های بین‌المللی و موضع‌گیری دولت فدرال کانادا نسبت به سرکوب اعتراضات آرام بودایان تبت خشم مقامات چین را برانگیخته، بلندپایه‌ترین دیپلمات این کشور در اتاوا با انتقاد از پوشش خبری ناآرامی‌های هفته گذشته در تبت در کنفرانس خبری خود گفت: جهان غرب تصور می‌کند دالائی لاما فرشته انسان نمایی است که پیام‌آور صلح است، در حالی که نه تنها اظهارات او غیر واقعی است، بلکه چهره واقعی وی در تبت سال 1949 و پیش از حمله چین و در سالهای 1959 تصویر متفاوتی را ارائه خواهد داد. سفیر چین در اتاوا تأکید کرده کنترل تبت توسط چین در واقع احترام به حقوق بشر را در این منطقه تثبیت کرده و این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهند تاریخ تبت پیش از تسخیر چین سرشار از بیرحمی، خشونت و خونریزی بوده است. از سوی دیگر در حالی که اعطای شهروندی افتخاری کانادا به دالائی لاما و دیدار رسمی وی با نخست وزیر کانادا در سال گذشته میلادی خشم مقامات پکن را که مناسبات بازرگانی بسیار گسترده‌ای با این کشور دارند برانگیخت، سفیر چین در کانادا دالائی لاما دولت در تبعید او در هند و جدایی طلبان و حامیان او در تبت را عامل اصلی دامن زدن به خشونت نامید. این مقام دیپلماتیک چین در اتاوا در واکنشی نسبت به خواست وزیر امور خارجه کانادا که خواستار گفتگوی مستقیم مقامات پکن با دالائی لاما شده بود در کنفرانس خبری خود تاکید کرد: پکن در گفتگو و مذاکره با رهبر بودایان تبت را تنها در صورتی خواهد گشود که دالائی لاما نه تنها از بهره گیری از روش‌های جدایی طلبانه خود دست بردارد، بلکه تبت را به عنوان بخشی از چین به رسمیت بشناسد. سفیر چین در کانادا در واکنشی نسبت به اخباری مبنی بر احتمال تحریم حضور رهبران کشورهای غربی در بازی‌های المپیک در پکن به دولت مردان و رسانه‌های خبری غرب توصیه کرد تا از ادغام سیاست با رقابت‌های بین‌المللی بپرهیزند. به خاطر نشان کرد بازی‌های المپیک در چین ارائه دهنده بهترین رقابت‌های تاریخ خواهد بود و پکن سیاسی کردن این رقابت‌ها را مغایر با روح ورزش قلمداد می‌کند. مریم اقوامی، ترانتو.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت در هنگام ملاقات با همتای روس خود قصد دارد در مورد استقرار سپر دفاع موشکی با وی صحبت کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جورج بوش را به اقامتگاه سوچی روسیه در دریای سیاه دعوت کرده است. قرار است این دو مقام در هفته اول ماه آوریل با یکدیگر ملاقات کنند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است پس از این ملاقات به اوکراین سفر کند و از آنجا در نشست ناتو سازمان پیمان همکاری های آتلانتیک شمالی شرکت کند. وزارت دفاع کولومبیا اعلام کرد حدود 30 کیلوگرم اورانیوم را از گروه شورشی چپگرای نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا، گروه موسوم به فارک، کشف و ضبط کرده است. بنا به گزارش‌ها این ماده رادیواکتیو در جنوب شهر بوگوتا پایتخت کولومبیا کشف شد. صندوق بین‌المللی کمک به کودکان در سازمان ملل متحد یونیسف با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که با حمله به امدادگران خطر عمده ای متوجه ساکنان منطقه دارفور شده است. الهیه هیکس گزارش می دهد.
کارکنان عملیات کمک های انسان دوستانه در سودان ادامه حملات به امدادگران را تحمل ناپذیر خوانده و اعلام کردند ادامه این حملات عملیات امدادرسانی و همچنین موقعیت ساکنان منطقه دارفور در سودان را به خطر انداخته است. در بیانیه‌ای که صندوق بین‌المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به همین مناسبت منتشر کرده آمده است، حملات به امدادگران در دارفور در ماه‌های اخیر به رکورد تازه‌ای دست یافته و از شروع سال 3 امدادگر و 1 راننده کامیون این سازمان بر اثر این حملات جان خود را از دست داده و تا کنون بیش از 90 تن از کارکنان عملیات کمک‌های انسان دوستانه در دارفور ربوده شدند و همچنین دفاتر سازمان ملل متحد و دفاتر سازمان‌های امدادرسانی 23 بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. در بیانیه یونیسف آمده است 29 راننده سازمان‌ها و نهادهایی که با دفتر یونیسف در دارفور همکاری می‌کنند در حوادث مختلف ربوده شدند. در این بیانیه همچنین آمده است بیش از 14,000 امدادگر در منطقه دارفور و هزاران تن دیگر در سایر نقاط دارفور مشغول انجام وظیفه هستند و بسیاری از این امدادگران تبعی سودان هستند و علی رغم خطرات سنگینی که متوجه جان آنهاست با سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند. در بیانیه یونیسف اضافه شده است با حمله به کارکنان عملیات امدادرسانی در واقع به افراد بیگناه از جمله به کودکان که نیاز مبرم به کار امدادگران دارند حمله شده است. در این بیانیه آمده است به عنوان نمونه با ربودن 4 تن از کارکنان شرکت تهیه آب که یکی از شرکای یونیسف به شمار می آید و سرقت وسایل کار آنها در هفته گذشته در واقع جان 180,000 تن از ساکنان منطقه شمال دارفور از اینکه امکان دارد آنها نتوانند به آب آشامیدنی سالم دست یابند به خطر افتاده است و یا همچنین به سرقت بردن 56 کامیون برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد که در حال حاضر از سرنوشت 36 تن از رانندگان این کامیون ها خبری در دست نیست. در واقع برنامه غذارسانی به 2,000,000 تن از ساکنان منطقه دارفور را مورد تهدید قرار داده است. در این بیانیه یونیسف به نمایندگی از طرف سازمان‌های عملیات کمک‌های انسان دوستانه و امدادگران ادامه عملیات خشونت‌آمیز علیه آنها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این حملات شده است. یونیسف همچنین خواهان مجازات عاملان این حملات در سراسر سودان گردیده است.
الهیه هیکس گزارش می‌دهد. دو خبر از ایران. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید نیروهای آمریکایی در مرزهای رسمی ایران و عراق از زائران ایرانی انگشت نگاری میکنند و محدودیت‌های دیگری را نیز برای سفر آنها ایجاد کردند. آقای حسینی افسود سفر زائران ایرانی به اماکن مقدس در چارچوب موافقت نامه بین دو کشور و با هماهنگی مسئولان ایرانی و عراقی انجام می‌شود. جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده است به منظور جبران خسارات وارده ناشی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه این کشور دست به اقدامات قانونی خواهد زد. این تهدید شامل یک نامه 20 صفحه‌ای از جانب منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بنگیمان دبیرکل سازمان ملل متحد می‌شود. یک نسخه از این نامه به دست خبرگزاری‌های غربی رسیده است. در نامه مشخص نشده است که اقدامات قانونی ایران و یا مورد شکایت ایران بر چه پایه‌ای خواهد بود. این نامه تحریم سوم شورای امنیت سازمان ملل را بر اساس منشور این سازمان و قوانین بین المللی غیر قانونی توصیف می‌کند. در این نامه آمده است تحریم‌های سازمان ملل به زیان مالی ایران تعطیلی تأسیسات هسته‌ای و تخریب اعتبار ایران در جامعه جهانی منجر شده است. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دیوونم کردی دستمو گرفتی و گفتی چقدر سردی.
رادیو فردا در ایران بر روی موج متوسط و قوی 1575 کیلوهرتز برنامه پخش می‌کند. صدای ما در ایران بر روی امواج کوتاه 7520، 7580 و 11840 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. رادیو فردا همچنین از طریق ماهواره‌های تلستار، نایلسات، یوتلسات، عربسات و آسیاسات و نیز از طریق اینترنت 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته قابل شنیدن است. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.radiofarda.com دیدن کنید. رادیو فردا، فرستنده‌ای برای نسل ما.
شما چه فکر میکنی؟ برنامه از رادیو فردا، نظر خودتان را بیان کنید و نظر دیگران را هم بشنوید.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2112 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید. سوال این هفته: سال 1387 را با چه آرزویی آغاز می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2112 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید.
شما چه فکر می‌کنید؟ فقط در رادیو فردا.
دست خودت نیست. میدونم. میدونم. انزیم. الیاسی. شیرزاد. با صدای میلاد بیک. و علی اصحابی. اصحابی. اصحابی.
وقتی که تنهایی میاد. می کنم که بی کسم پرانه ها می سوزن و بریده می شه نفسم ثانیه ها نمی گذنم هیچ موقع فردا نمی آد دلم دیگه زندگی رو با این همه درد نمی خواد
از رادیو فردا.
رسانه ها شواهد زندگی بی‌رحمانه‌ای که کارگران مصر باستان هنگام احداث بناهای به یاد ماندنی فراعنه متحمل می‌شدند توسط باستانشناسان کشف شده است. بقایای اسکلت‌های شهر گمشده‌ای در بخش میانی مصر حاکی از آن است که بسیاری از مردم این شهر در سال‌های نوجوانی جان می‌باختند و زندگی پرمشقتی داشتند. بسیاری از آنها از جراحات کمر، تغذیه بد و رشد ناقص رنج می‌بردند. یک مطالعه تازه حاکی از آن است که داشتن یک زندگی بی تحرک ممکن است انسان را از لحاظ ژنتیکی زودتر از موعد پیر کند. مطالعه دوقلوها نشان داد کسانی که در وقت آزاد خود فعالیت جسمانی دارند ظاهراً از لحاظ ژنتیکی جوانتر از همزادان خود که زندگی بدون تحرکی داشتند بودند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.